سیر در جمال بسم الله الرحمن الرحیم میکردیم و اشاره کردیم که این بسم الله فهرست جمال هفت پرگار و همه لطایف قرآن، از جمله تمامی سوره یوسف در همین بسم الله مندرج، و این سیر در بسم الله ما رو به جایی میرسونه، نه این کلمات بسم الله. البته اونم سنت خوبیه، به شرط این که ما بر این مرکب سوار بشیم و به یه جایی برسیم. سیر در بسم الله در حقیقت دومین سیر ما میتونه باشه از اون اسفار اربعه که صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا شرح کرده. چهار سفر هست که یک سفریست از خلق به حق. هر چهارتای این در سوره یوسف هست، در همه جای قرآن هم هست، که اول ما خبر نداریم اصلا که یوسفی هست، خبر نداریم، مشغول آب و گل هستیم. و بعد یه نبی میاد خبر میکنه، نبی کسی میاد خبر میکنه که ایها الناس بدونید که شما یه معشوقی دارین که پروردگار شماست، که محبوب شماست، که عشق او در دل و جان شماست و شما را هم دوست داره، ضمناً سلام هم رسونده و گفته که برو اینا رو خبر کن، بگو که بیام. این میشه نبی. همه کسانی هم که بعد از اون رسول این کار میکنن، اونا هم به یه معنای نبی هستن، منتها نبی از نبی هستن، رسول و رسوله رسولون. اگر مولانا رو شیخ بهایی گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مقصود این است که از اون اولش خبره و این خبره که خیلی مهمه، تمام خبرگزاری ها رو تعطیل میکنه خبر، چون بقیه خبر مهمی نیست در این عالم. اون خبری که انبیا آوردن به همجد به اون میگن نبی، وگرنه این همه خبر هست به کسی میگن نبی؟ این همه خبر کسی میاره میبره بهش میگن نبی؟ بلکه خبر نیست، این اصلا خبر مهمی نیست، یه چیزی میره بالا میره پایین، تمبوجات عالمه. اما این که یوسفی در عالم هست و تو میتونی به اون یوسف برسی، این خیلی خبر مهمیه، این اصلا زیر و زبر میکنه. به همجهت دین اصلا همون خبره، هر کس خبرش کردن و دلش لرزیده که بعد یه خبری هست در عالم، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این اولین قدم رو برداشته. این میگن سفر اول، سفر من الخلق الى الحق، که دائما قرآن دعوت میکنه و تمام قصه های قرآن دعوت به کسانی است که این خبر رو آوردن، داستان کسانی است که این خبر رو آوردن. تا تو زندان یوسف داره این خبر رو رله میکنه، همه انبیا این خبر رو دوباره از نو تجدید کردن، عهد قدیم، عهد جدید، عهد عتیق میگن، عهد عتیق و عهد جدید. خب بعد از اینکه خبر شده، این بازم کافی نیست، ممکنه یه فیلسوفی میاد شما رو خبر میکنه یا دلیل میاره برهان میگه و قانعتون میکنه که یوسفی از خوب ما که هنوز نرسیدیم بهش، باید حرکت بکنیم. سفر دوم، سفر اول همون خود خبره، همین که انسان از این خلق متوجه حق میشه و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، میفهمه که این زمین و آسمان و همه اون چی که در عالم هست اشارتی هستند به او. این خبر، این بزرگترین سفره، سفر حج اینه، حج اکبر اگه میخواییم بریم اینه. اگه نه، اگه انسان بره اونجا و برگرده و خبر نشه، ایش حادثه مهمی رخ نده الا رنج سفر. بنابراین وقتی انسان از این متکثرات سفری کرد به اون واحد، این رو بهش میگن سفر اول. سفر دوم این است که حالا حرکت کنیم برسیم به اون واحد. حالا فهمیدیم هست، فهمیدیم که اینها، شما وقتی آدرس گرفتین که نرسیدین، که فهمیدین که یه معشوق دارین هم آدرس که، و تمام کائنات هم فلشی هستن، اشارتی هستن به او که از این طرف برو. حالا را میفته. این دومی بهش میگن سفر دوم، سفر من الحق الى الحق، یعنی از اون خبر تا معاینه. لیس الخبر و کد معاینه، خبر چکار داره به معاینه؟ شما اگه از یه معشوقی 10 سال صحبت بکنید برای یه جوانی که این چنین چنانه، میگه من میخوام یه نظر ببینم و نبینه به ان تمام حرفای شما بندوم یه نظر نمیشه. میشه دیدن کجا، شنیدن کجا؟ بنابراین این سفر دومه. سفر دوم سفریست از گوش به چشم. سفر سوم تماشا. وقتی که رسیدید شما از گوش به چشم، اون وقت سیر در اسماء و صفات الهی و در تجلیات جمال او میکنی، از اسمی به اسمی. اونجاست که براتون میگن که اول اول و آخر و ظاهر و باطن. اونجاست که با مهیمن آشنا میشین، اونجایی که با عزیز آشنا میشین، با جبار آشنا میشین. میفهمین که بله جبارم هست، میفهمین که یه وقت گاهی اوقاتا قهر میکنه، نازم خیلی زیاد میکنه، مشخصات چی میشناسید، اسماء او رو سیر میکنید. این در واقع سیر در بسم الله، این سیر سومه. وقتی شما در رحمان سیر میکنید، در رحیم سیر میکنید، تا رحمان رحیم که دوت کلمه نیست که. یکی از عرفا گفته بود که من در نماز وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم، میرم توی باقی در باغ رحمان که تا آخر نماز دیگه از اون باقی نمیرم. رحمان یه باقه، رحیم هم یه باقه. یادم باید تو اون باقی که میگم، تا این تو باغ نیست، راست میگم، برای اینکه ما تو باغ نیستیم، ما بیرون باغ داریم در دیوارش تماشا میکنیم. پس سفر سوم سیر در همین بسم الله. و ما داشتیم در جمال یوسف و یوسف آفرین. اگر یوسف اینقدر فراقش بر یعقوب سخت بود، حالا بین یوسف آفرین چقدر سخت میشه با ما. چه خواهد حسن یوسف آفرین کرد یعقوب را، چون عشق یوسف پیر کردی. اگر اونو پیر کرده و چشمش سیاه سفید کرده، ما با ما چه خواهد کرد؟ اگه خبر بشیم، البته اگر کسی ما را از این فراق خبر بکنه. موسیقی اون خبره. نی حدیث هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. این پرده هایی که حجاب شده موسیقی میتونه بدره. اگه این کارو بکنه موسیقی، اگه نکنه موسیقی نیست. تفریح و تنوع وقت گذرونی. ادبیات هم همینطوره. ادبیات خوبه که خبره، ادبیات خوبه که ذکره. اگر ادبیات ذکر هم نمیمونه، اصلا نمیمونه در عالم. هر چی ادبیات خوب تو دنیا هست، اون که اسم خدا توشه. مثلا ممکن مستقیم اسم نورده باشن. وقتی سعدی میگه ای پسر دل ربا، ای قمر دل پذیر، مستقیم اسم نمیبره، ولی قمر دل پذیر همونه، پسر دل ربا همونه. چرا؟ برای اینکه بعد میشه از همه باشد گریز، بر تو نباشد گریز. گر تو ز ما فارغی، تو همین غزله، و از همه گر تو ز ما فارغی و از همه کس بی نیاز، این اون پسر دل رباست. گر تو ز ما فارغی و از همه کس بی نیاز، ما به تو مستظهریم و از همه عالم فقیر. به زبان رمز گاهی صحبت میکنن، ولی هرچی ادبیاته که یاد او و نام او هست، این میمونه در عالم. اون شاعر انگلیسی گفت خدای این دیوان منو بردار، هر بیتی که اسم تو توش نیست اینو خط بزن. جوابش اینه که خط میخوره خود خود، هیچ نیست خط بزنه. هر چی که نام اوست در عالم اونه. انا نحن نزلنا الذکر، خداوند فرمود که من خودم ذکر رو نازل کردم، این یاد رو من فرستادم، خودم حفظ میکنم. و انا له لحافظون. برای هر کس که از او صحبت کرد، سخنش در عالم میمونه، بر دلها مینشینه. و من احسن و قولن، چی خوش گفتارتره از کسی که دعوت میکنه به او، مثل سعدی این خوش گفتار میشه. بنابراین ما سوره یوسف رو به عنوان یه سفر بخونیم، یعنی این رو وسیله قرار بدیم. قصه ها مرکبن، سوار یک مرکبی بشیم، بریم یه جایی برسیم. سوار یه قطاری بشین، قطار شب روز، نه قطار تهران مشهد، قطار شب روز، یعنی از شب سوارشیم بریم روز پیادشیم، از غم سوارشیم بریم در مملکت شادی پیادشیم، از مرگ و نیستی و فنا سوارشیم بریم در حیات و هستی در زندگی اونجا پیادشیم. یه همچه قطاری هست در عالم. یخرج من الظلمات الی النور. قصه مرکبه. یکی از برادرانه ما در ولایت مغرب اونجا یه نمایشنامه نوشته، داستان نوشته به نام ابراهیم ادهم، یعنی بر مبنای ابراهیم ادهم اسم داستانم گذاشته طلب. اولش گفته که عزیزان من امشب میخوایم با هم بریم یه سفری، میخوایم سوار شیم بریم یه مسافرت. بعد گفت خب سوار چی بشیم؟ سوار قصه. میخوام براتون یه قصه بگم که این قصه شما رو برداره ببره اونجا. حالا این داستان یوسف بایستی ما رو برداره ببره یه جای دیگه بذاره، نه که همونجا که قبلا بودیم. این یه قصه. به این نیت باید ما یوسف رو بخونیم، سوره یوسف رو، که یوسف بشیم. اون وقت سوره یوسف خوندیم، یوسفی بشیم، چون همه ما یوسفی در باطن هستیم، قابلیت ظهور اون جمال در ما هست، اینو باید به مرتبه ظهور برسونیم. اگر این کارو بکنیم بهره وافی و بهره کافی از سوره یوسف بردیم. اونجا که یوسف را از چاه میارن بالا، حالا ما داستان دوباره تکرار میکنیم، یعنی دنبال میکنیم یوسفی که از چاه میارن بالا، اون مردی که دلو رو میندازه پایین، در چه فکنت دلدی، بعد در اون دل یوسف مصری و اون صاحب جمالش میاد بالا. این بحث چرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بیند یا عکس قمر یابد. یا که بیاد یا مثل اعرابی دل بشه بکن تو چاه. یوسف که در آمد چی گفتن؟ گفتن که یا بشرا لنا هازا غلام. وقتی از شاه در آمد مبهوت شدن همه، گفتن بشارت، به مثل خورشیدی که از شاه بابل در میاد از شاه بیرون آمد. آیا یه نقاشی که آشنایی با لطایف یوسف نداشت، یه نقاشی کشیده بود از همین ماجرای دل انداختن و یوسف رو بالا آوردن، یه یوسفی کشیده بود که از من پرسیدن چطور این نقاشی؟ گفتم والا این یوسف هر کی در بیاره با سر دوباره میده تو همون چا. چه یوسف بکشته؟ خوب نیست؟ خیلی باید زیباتر از این باشه. ما همینطور، ما روزی از چا عالم میشن اون بالا درد میدن، اون بالا که میان یه کاری بکنین که فرشتگان عالم بالا بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، بخ بخ چی اومده بیرون. اون روی آدم که بالا میاد بیشتر آدما نگرانن که میدونن که اون روشون بهتر از این روشون، در صورتی که ما باید اون رومو بهتر از این روم باشه. اون روم که بالا میاد یعنی در اون عالم بالا میاد، اون باید خیلی زیباتر از این باشه. ولی اغلب آدم ها میترسن، میگه یک کار نکن اون روم بالا بیاد، اون روش خیلی بده، اون روی ما اون بهتر روی دیرمون میاد بالا. در صورتی که شمس تبریزی که پشتش توی ما، این که دیدی تازه پشتشه، صد هزاران آفرین بر روش باد. پیغمبر که ندیده بودن، پیغمبر اکرم فکر میکرد اون جمالی که خودش میشناخت از خودش، میگفت نه چرا ایمان نمیاره من میبینم، چه جمال ایمان میاره اصلا. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. جمال آدم مسلمان میکنه. یه سنجاب برای مجاب کردن 100 میلیارد کافر کافی. شما چه سنجاب رو نگاه کنید، جمال آدم رو ایمان میاره اصلا. با خودش میگفت پیغمبر که اینا چرا نمیبینن منو. بعد خبر دادن بهش که اون روح در خفاست، تو پشت تو رو میبینن، یعنی عالم صورت جسمانی رو میبینن، تازه اونم نمیتونن درک بکنن با ابراز شخصش. صورت یوسف که جامی کرد خوب، چون نگاه ماست که تغییر میده عالم بیرون رو. صورت یوسف که جامی کرد خوب، زان پدر میخورد صد باده ترو. مولانا میگه که از معجزات خداوند یکیش اینه که یه دونه خم درست میکنه، یکی تو از همین سرکه میخوره، یکی از همین شراب میخوره، یکی از همین شیره میخوره، یکی شربت میخوره، همون یه دونه خم یه شیر هم بیشتر نداره. صورت یوسف چه جامی که از کوه زان پدر میخورد صد باده ترو. باز اخوان را از آن زهراب بود که اندر ایشان زهر کینه میپوزید. مرد زلیخا را از آن جانی دگر میکشید از عشق افیونی دگر. اون هر کسی چیزی میخورد، کوزه گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نباشد در می عشقت شکی. بله، این برادران اولین چیزی که به خاطرشون رسید فکر کردن که پدر به اینا مقدر که باید توجه نداره و گفتن که ما یخل لکم وجه و عبیکم، یک کاری بکنیم که این یوسف از میدون برداریم. نخونده بودن شعر سعدی، هنوز نیومده بود که بگه که کس نیاید به زیر سایه بوم بر همای جهان شود معدوم. حالا گیرن که یوسف نبود کسی به شما توجه نمیکنه، شما برید یه فکری برای جمال خودتون بکنید، یه جمالی کسب بکنید. بهترین راه مبارزه با حسادت کسب کماله. من تعجب میکنم چطور آدم ها حسادت میکنن به این فکر نمیفتن که من چرا حسود بودم، برای اینکه کمم، اون یکی زیادتر از من شده، چیکار بکنم من دارم زیاد بشم، من زیاد بشم، زیاد شدم خیلی مشکل، ما میتونیم زیاد بشیم. همین حسادت که آدم بذاره کنار زیاد میشه. همین حسادت مولانا میگه تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اثرم. این حسد خود عیب و نقص دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. همین حسد بذاره کنار کلی زیاد میشه. همینقدر که انسان تصمیم بگیره من میخوام آدم خوبی بشم، خیلی خوب میشه، یعنی نادره میشه اصلا. بعضی مردم فکر میکنن که ما چیکار بکنیم تو این عالم این همه آدم هستن، ما رو کسی حساب نمیکنه، آدم حساب نمیکنه، ما میخوام جز افراد برگزیده باشیم. اگه همه نمیخوان جی باشن که مثل ما نباشه، خیلی کم باشید، شما بشین یه آدم خوب، یک انسان پاک، یه آدمی که دلش پر از محبت دیگرانه، ما کمیاب میشیم، نایاب میشیم. بلکه و مشکلی نیست، ما فقط با تصمیم میگیم که خوب بشیم. برای همون برادرای یوسف اگر که جمال باطنشون، چون جمال ظاهر چهار روز هست بعدم نیست، راستش که نه حسن تو اونی خواهش من میمونه. جمال ظاهر شما برید توی این خانه های سالمندان، اینا همشون گوری پری بودن پر دوست و خیابون دیه، پس این جمال ظاهر که نمیمونه، ولی بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. اون باطن رو که میشه آدم خوب بکنه. برادر یوسف اگر به جای این حسادت خودشون رو میساختن و یوسف رو حذف نمی‌کردن، بعد مردم طریق حذفی رو اختیار می‌کنن، میگن این نباشه بلکه ما به جای برسیم، تو هم به جای نمی‌رسی، حالا اونم که نباشه. در حال آمدن پیش پدر رو گفتن که تو چرا ایمان نیستی، چرا نمی‌ذاری که ما یوسف ببریم بازی کنه، تفریح بکنه. گفتش که می‌ترسم شما غافل بشید و گرد او رو بخوره. گفتن اه، ما 10 تا آدم رشید شجاع و نحنه اسبتن، اسبه خیلی هم خوبه، تأثب خیلی بده، خیلی هم خوبه. تأثب که گفتن خوب نیست، تأثب جاهلانه است که انسان بی جهت پافشاری رو چیزی بکنه. اما تأثب به من یه اصل کلمه، یعنی پیوند داشتن، یعنی ما هم همه به هم وصل بشیم. اگر از شما یه کسی بدی گفت بگم براتای برادر من، ازش بد نگیم، اسم هیچ کسی به بدی نبریم. به کسی را که صحبت بود در میان، به نیکوترین وصف و نعتش بخوان. هر کسی که اسمشو بردن، بهترین بچی که میشد ازش بگی، ازش صحبت بکنی. قولو للناس حسنا، در قرآن هم هست، از مردم حرف خوب بزنی. خدا هم خودش غیرتی، هیچ خوشش نمیاد که راجب کسی شما حرف بد بزنی. حتی راجب شیطان یه وقتی حضرت آدم به ضیافت و سخافت در شیطان نگاه کرد. روزی آدم بر بلیسی پوشقیس از حقارت و ضیافت بنگریست. بانگ زد غیرت بر آدم که صفی، تو نمیدانی ز اسباب خفی، تو چه میدونی شیطان که ما آفریدیمش. پوستین را واژگونه گر کند، اگر روش از اون بر بکنه و یه چهره دیگه نشون بده، تو مفقود میشی. تو هیچ میدونی که شیطان کیه؟ حتی نسبت شیطان هم خداوند غیرت داره، منتها چون خودش لعنت کرده ما هم جزو داریم. گفتن که الا فلعنوا و یلعنهم الله، گفتن که لعنون لعنتش بکنن، ولی خود شیطان بهش گفتن تو مفروکی بیچاره، تو لعنتت کردن. گفتش که اون لعنت یه اضافه رو تو نگاه کن، لعنت چی؟ گفتی لعنت من، اون لعنتش به هزار چیز میارزه. گفتش که دشنام لیلی برای مجنون از هزار تا آفرین بهتری. نعت من گفت بست به من دشنام لیلی بادو بست بود. لیلی ناسزا بگه بهتره. بنابراین در هیچ کس نباید به نظر سخافت نگاه کرد. خداوند غیرت داره، شما غیرت بشوشی. این میگن تعصب. مثلا پیوند داشته باشی با کل کائنات، از هیچ کس رو جدا نکنه از خودش. و برادرها اولا فکر نکردن که خب زهی سعادتی برادر ما انقدر خوبه، ما چرا خوبی های دیگران از خودمون ندونیم که سعادت بکنیم. شما خطتون خوبه زهی سعادت، یا آدمی من میشتم خط خوبه، بعد اینکه یک کسی خطش خوب باشه ما هم از برکات استفاده کنیم. حالا خط ما بون خوبی نشده، یه چیز دیگر من خوب میکنیم، اشکال نداره. ما همه رو چرا از خودمون ندونیم؟ شما که خوبی، من خود من هستی، ما که جدا نیستیم از هم دیگه، ما همه اولاد آدم بوده ایم. حسادت موضوعش از بین میره وقتی اصلا متصل میشه و عصبه و پیوند و قرار میکنه با کل کائنات. اصلا موضوع حسادت از بین میره، بلکه همش مال خودتونه. اون میشه پسرتون، هم که پسر خالتون، هم که پسر داییتون، همش ما افتخاراتش مال ماست. اگر کار بدی کنن همش هم بسر ما میکنیم. خلاصه اینها آمدند و یوسف رو بردند و اشاره کردیم که بعد او رو در چاهی انداختند و به دروغ به دم کذب پیراهنش رو خونالود کردند و آوردن پیش پدر. و بعدنم گفتن که تو ولو کننا صادقین، اگر چی که ما راست بگیم. لورم گذاشته، چون لو معمولا موقع به کار میره که احتمال وقوع حادثه نمیره. ولو کننا صادقین، اگر چی که ما راست بگو باشیم، تو حرف ما رو باور نخواهی کرد. البته که باور نخواهن کرد، با همین طرز حرف زدن تو معلومه که دروغ میگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون. اولا چقدر موزیک در قرآن هست، تمام ریتمای ادبیات فارسی به طور پراکنده و پخش تو قرآن دیده میشه. مستفعلون، مفاعیلون، تمام وزنی که توی شعر عربی شما میبینید، منتها اینجا میبینید که یک اشاره میکنه، گوشه ابرو نشون میده، بعد یه ریتم دیگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون فعولون 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 مفعول. چهار تا سه تا فعولون که آورده، آخری رو تغییر داده، نصبش کرده که شعر نباشه ولی ریتم داره. ثم اقررتم و انتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون، فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. قرآن پر از ریتمه، پر از هماهنگی و هارمونی و تناسبات لفظیه. حالا غیر از معنی بشه. جا او اباهم اشاعن یفتون. حالی چارت کلمه رو شما ببینید چقدر لطیفه درش هست. اولا آمدن نهی بردنشون. آدم باید وقتی کار بدی میکنه خودش با پای خودش بیاد اصفایی بکنه. و جا او نهی گفته که آوردنش، گفتن خودشون اومدن. اباهم نرفتن خونه یکی دیگه، آمدن که بدرشون. یعنی ما باید که کارم کردیم بریم دو مرتبه در خونه اون کسی که نسبت به او جور میکردیم. اشاعن که باز شبه، چون شب وقت مناسبیست برای توبه کردن، برای بازگشتن، برای ریترن، برای رجوع. و گریه هم خیلی نقش اساسی بود. حال درست که اینا دروغ میگن، ولی این کلمات نشانه یه آدمی که میخواد برگرده. و جا او اباهم اشاعن یبکون، همه لطایف درش هست. یعنی اگر میخواین توبه کنین، اولا بیاین، نذارین بیارنتون به زور. قبل از اینکه اخذتهم بغتتن، فاخذناهم بغتتن، یهو میگیریمشون، قبل از اون روز بهنه خودتون. بعدا هم بیاین پیش همون کسی که نسبت به او، بیاین پیش پدر خودتون، بیاین پیش رب پروردگار خودتون. سوم اینکه شب هنگام که یه قدری اشتغالات عالم بیرون کم میشه، این کارو بکنید. روز در کسب هنر بکوشید و بعدم گریه کنید. گریه نشانه نیازه. گریه مقصود فقط این عشق نیست که از چشم آدم میاد بیرون. تمام وجود آدم وقتی نیاز میشه، اینو میگن گریه. و ما نیاز داریم به این گریه. اصلا این شاعر انگلیسی تنیسون میگه که من یک کودکی هستم که گریه میکنم، هیچ وسیله دیگری هم برای که مادرم خبر بکنم ندارم. ما تنها وسیله‌ای که داریم همین دعاست و خواستن. لا املک این که در دعا میکنید، لا املک الا دعا، من هیچی ندارم. شما ثروت نیست، من ثروتم فقط خواستن. ولی این خیلی ثروت بزرگیه، این که آدم ثروتش خواستن باشه. ثروت شما چیه؟ ما ثروتمونی که میخوایم و زیادم میخوایم. این خودش خیلی ثروت. بنجت دعا کم نیست. این که آدم بخواد دعا فقط نیست که خدای این رزم زمینی گردونه چنین کنه چنین کنه. گفتش که پادشاه رو لاله مبارک خود کرده. هی رو پاد خدا دستور میدن. گفته که ادعونی یعنی منو صدا بکنی. یعنی منو طلب بکنید. اسم منو ببرید. بیاد که من حاجات من خودم برآورده میکنم. در حدیث هست اگر کسی حاجتی داشته باشه بیاد در خانه خدا هیچ تقاضا نکنه. بگه من حالا میخوام فرصتی پیش اومده با تو مناجات بکنم. با تو صحبت بکنم اینا. هیچ کم تقاضا نکنه اون وقت من حاجاتش برآورده میکنم. لزومی نداره آدم بیاد خوشش نمیاد کسی بیاد اونجا. شما تصور کنید که یک معشوقه باشه که این منتظر بوده که مثلا فرض کنید پسر بیاد خواستش. انتظارش این بوده که این الان میاد این عاشق ماست. بعد سر حالا آمده و سلام علیکم حالتون خوبه؟ خوشبختم دلم تنگ شده و درستان از نواب اینا رو میگه و بعد یه قدی که میگذر و اینا میگه ببخشیم این که نمون قابلمتون رو اون نردبانتون بدین به ما. چقدر این یه مرتبه میفهمه که اینا تمام با قدمه بوده. این نردبون میخواد ما رو نمیخواد اصلا ما دیگه اینکه نردبون بگیر بره. ما هم اغلب میریم در خونه خدا همینجوری خدا خواسته که ما عاشق اون باشیم. گفته که المؤمنون اشد حبا لله هیچ چیزی بند من دوست نداشته باشیم. اون وقت حالا رفتیم اونجا بعد از این همه طی طریق و فضای گیر آوردیم حالا دعایی بخوام بکنیم. یکی میگه که خدای اون 150,000 تومانی که ما نداشتیم شو ندادی و با امام حسین با امام رضا که میرن میگه امام رضا ندادی اونجا رو چیز کردی و بعدن گفتن که یک کسی دید یه نفر دیگه داره دعا میکنه گفت لابد وقت آقا رو میگیره. گفت آقا تو چی میگو من 300 تومن. گفت 300 تومن دیگه وقت آقا رو نگیر چون ما محاسبات 100,000 تومانی و 100 میلیونی داریم با امام وقت آقا رو نگیر بزن ما طلب داریم. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن حول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش. اون صاحبخانه که گرفتی اونها بقیه چیزا روشه. یه دختر هوشمند اصفهانی برای ما تعریف میکرد که پرسیدیم که شما چطور با این شوهرتون آشنا شدید اینها. گفتش که من آمدم که اینجا مغازه جواهر فروشی بود و اومده بودم به علنگوی عوض کنم چیزی بدم چیزی بگیرم اینها. بعد نگاه کردم بهترین جواهر مغازه خود این جواهر فروشه. خود جواهر فروشه. گفتیم اگر ما جواهر فروش رو پیدا بکنیم دیگه بقیه جواهر روشه. جواهر روشه. شما دنبال اون جواهر فروش باشین. به قول هنری دیوید ترو گفت خانه آن جواهر فروش کجاست؟ عجب عالم زیباییست. در رو گوهر میبارن بر سر ما. باران شما کم حساب میکنی. باران دانه های در به اون لطافت. در به خود سر آدم که میشکنه که. لطافت دانه باران شما حساب کنید. زیبایی در رو داره. درخشش داره. لطافت هم داره. در رو گوهر این مجانی میرسن. در رو گوهر و جواهرات هر دانه برد از زیباترین کریستال های الماس قشنگتره. میرسن تو مجانی در زمستان سیم آرد در نسا زر پشاند در خزان از شاخسار. اینا رو هم تو میرسن مجانی رو سر ما. ما روی در رو جواهر را میریم زمستان. وقتی که اینا زیر پای شما کور میشه نگاه کنید اینا بزنید زیر دستگاه ببینید هر کدومش چه جواهرگری کرده اینجا. در رو گوهر میبارن بر سر ما. منزل آن جواهر فروش کجاست؟ اینو هنری دیوید ترو برید سراغ منزل جواهر فروش رو بگیرید. دعا خیلی خوب بشه که او رو طلب بکنید. خلاصه آمدند و پیش پدرشون و پدرم گفتش که بل سب ولد لکم انفسکم. اینا تمام تسهیلات نفسانی شماست. فریب و مکر شماست. پس صبرون جمیل. من باید صبر جمیل بکنم. این چاره ندارم. صبر جمیل هم این است که انسان گفتش که از صبر و تجرب و المصیبه من غیر تعبیس. صبر چیه؟ صبر این است که تو جرعه های تلخ مصیبت رو بنوشی بدون اینکه ترش رو بشی و قیافت رو در هم بکشی. حتی به یعقوب زیاد اسم یوسف رو میبرد. شب در خواب بهش گفتن که تو چرا اسم یوسف رو میبری؟ یوسف میکنی اینا. خب چیکار کنم؟ گفتن نباید بگیری. گوشش. بعد جبریل آمد بهش گفتش که نباید اسم یوسف ببرید. دستور دادن که اسم یوسف نباید ببرید. خب چشم دیگه نباید. بعد شب خواب دید یوسف رو اومد صداش بکنه که دستور شد داده که اسم یوسف نباید صدا داده. هیچ روش همون طرف بود یه میخواست که این صدا بکنه اینا. خیلی آهی کشید و بعد جبریل آمد گفت من اسم نبودم دیدی که بله ولی آه کشیدی. اینکه حافظ میگه که آین روی آه از دلت آه. گفتش که خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. گفتش که دادخواه نازک صبر جمیل، صبر باید در منتهای زیبایی باشه. صبر جمیل کرد و یوسف رو روز بعد آمدند و اون قافله آمد و از شاه بیرون آوردند و برادر رو رسیدن گفتن برای اینکه کمکاری بشه این رو بفروشیمش. فشراه و به ثمن بخص دراهم معدوده. این کاریست که اکثری اهل عالم میکنن، یعنی یوسف رو به ثمن بخص میفروشن. گفت که گر دنیا آخرت بیارن که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمیفروشیم. بفهمی شما تو سیم سفید خود نگه، ما یوسف رو نمیفروشیم. ولی یوسف رو فروختن، یه نامه هم گرفتن. حالا این نامه بعدش داستان داره، یه نامه ای به خط عبری نوشتن که بله این یوسف این غلام ما بوده، دوزی هم کرده بوده، کلدارش هم دادن، نای نسبت های هم بهش دادن و این نامه رو دادن به اون کسی که یوسف رو خرید، که بعدن اگه گفتن آقا از کجا آورده بگه نامه خرید، کاغذ خریدش رو بهش داده. آورد و در سر بازار مصر یوسف رو آوردن برای فروش. هرچی نگاه میکردن کسی هم قیمت بذاره، به تبدیل که قیمت مزایده کردن. در من یزید عشق گفتش که اهل نظر معامله با آشنا کنن. آوردن سر بازار گذاشتن و طلا و جواهرات رو گفتن که رسیده بود به جایی که گفتن این طرف یوسف رو میدونیم تو ترازو، این طرف طلا جواهرات باید بذاریم اینقدر نشه. در این اوضاع احوال یه پیرزنی دیدن داره میدوه با شتاب، گفتن کجا میره؟ گفت شنیدن یه غلامی آوردن یوسف نام، خیلی زیباست، خواهم بخرم. گفتن چی آوردی؟ خب یه دونه خروس دارم من. گفتن که خبر نداری؟ خنده شد گره. گفتن خبر نداری؟ میگه این طرف جواهر گذاشتن. گفت میدونم که به ما نمیدن، میخوام اسم من جزو لیست خواستگار یوسف باشه. و این داستان حال ماست، ما باید طالب حق باشیم. پول نداریم که نداریم، بالاخره شما اسمتون بنویسید که ما میخواییم. شما اسمتون جزو لیست خواستگاران حق بنویسید، بگیم ما یه خروس بیشتر نداریم. من گدا حواس سربقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود، ولی بالاخره هم که میخواد آدم این خواست رو یه وقتی بالاخره حساب میکنه. ممکنه یه اخلاص هم زنگمش بشه، بگن آقا بدن بگیم. چون سامری نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. بی معرفت نباش راشد، بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. خلاصه عزیز مصر اینو خرید و آورد خونه، به همسرش گفتش که اکرمی مسوا، اینو جای خوب برش در نظر بگیر. منظور از اکرمی مسوا یعنی مقامشو گرامی بدار و احترام بهش بذار، خیلی خاطرش عزیز باشه نه، ولی لغویش یعنی جای او رو خیلی خوب، یه جای خوب خالص داره برش در نظر بگیر. سوله خان گفت چه جای بهتر؟ دل. گذاشتم در دل، بهتر جا اکرمی مسوا. خود یوسف هم جاش در دل خداوند بود، گفتش که ان ربی اکرمم مسوای، خدا پروردگار من جای خوب بس من گذاشت، جای خوب در دل اوست، یعنی ما در دل او باید جا بشیم. خلاصه میدونید که اون ماجراها رخ داد و به تدریج کار عشق بالا گرفت و گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا در منتها درجه جمال کچه آراست، یه روزی البته مدت‌ها اظهار عشق میکرد، تا یه روزی قلقت الابواب، درها هم همه رو چیپ بست و قالت هی تلک، گفتش که من آمادم هستم. و اشاره کردیم که این در منتها درجه وسوسه و انگیزش قرار میده شخص رو که همه عوامل مساعد باشه. و در این حال یوسف گریخت لولا انرعا برهان ربه. برهان رب چی بود؟ برهان رب، حالا خیلی حرف زدن، بعضی گفتن که یوسف جبرئیل رو دید که اومده ریشاشو میکنه که نکنی همچی کاری، آبروی خانوادگی رو نمیدونم چنین میسنم میره. و یکی گفتش نمیدونم پیغمبر خواب دیدی که گفت یعقوب رو خواب دید گفتش که من پدر تو هستم فلان، اینا نیست. البته اینا ممکنه تعبیری داشته باشه، ولی برهان رب تجلی پروردگاره. اگر کسی چشمش به جمال او افتاد، از این جمال ها چشم میپوشه. اگر کسی چیز برتری دید، هر وقت خواستی کسی رو من بکنین یه چیز بهتر میپوشه. اگر گفتن آقا این شرابو نخورید، ما چه شرابی بخوریم؟ ما چه شرابی بخوریم؟ اینکه نمیذاره بخوریم، گفتن حرام. پس ما چه شرابی؟ یه شراب بهتر ارائه بدین. شما ارائه دادن، مولانا گفت آقا اینا شراب نیستن، شراب خوبیه من بدم که مست بشی، که خوش بشی، که همیشه سرمست و سرخوش بشی، شنگول بشی، نه که دو روز باشی چهار روز دیگه باز دوباره تو خمار بشی. برای هر وقت خواستم یه چیزی رو نهی بکنه، باید یه چیز بهتری بگه که این خوب نیست ولی این خوبه، جایگزین بعدش باشه. و اون برهان رب بود که جایگزینه، یعنی از چشمش افتاد یه مرتبه وقتی اون جمال رو دید و دید که اون نمیپسنده این کار رو و اون زیبایی مطلق، اون چیزی که عاشق زیباییه و زیبایی مطلق رو پیوند بسته باهاش، عهد بسته، اون کار زشت نمی کنه. و کار زشت این است که اینجا باید خیانت بکنه. زلیخا زشت نیست، این اولا زشت نیست، ولی این خیانت زشته. این عمل عملش طبیعیه، شرایطش مصاحب بشه، همسری باشه، ببندی باشه، پس عملیست که زشته، بلکه این ظلمه. اینجا که گفت که خداوند ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسونه و این ظلمه درش، و ظلمم از ظلماته و ظلماتم از زشتیه. و اینجا من این کار زشتی نمی کنم. زیبایی با زشتی چه تناسب داره؟ آدم باید دون شأن خودش ببینه. بهترین چیزی این است که مثلا بگن آقا دروغ نگی به جهنم میفته، اینا نه، بالاتر از این هست. دروغ دون شأن ماست، دروغ دون شأن ماست. من یه آدمی هستم مثلا دروغ بگم؟ شأن من این همه جمالی که خداوند من داده، نیکویت باید افزون بود، نیکویی افزون تر از این چون بود؟ کسر آن خامه که خاریدند، نبض نگارید نگاریدند. ما رو خیلی جمیل آفریدن، ما بیان حالا یه کار زشتی بکنیم، خیلی دور از انسانیته، اصلا با تناسب نمیخونه. بنابراین دون شأن یوسف بود که یک چنین کاری رو بکنه. برهان پروردگارش رو میگو. خلاصه انداختن او رو به بعد زنان مصر خبر شدن و قلقله شد و ملامت کردن. زلیخا هم گفتش داره بیادم شما تندبی نکنید، دعوتشون کرد و یوسف رو پشت پرده نگه داشت و بعد ناگهان گفتش که اخرج علینا، فلما رأینه وقتی دیدن اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. اونها مبهوت شدن و با این همه یوسف رو زندان کردن. سلام دیدن که یه مدت کوتاهی او رو زندان کنن تا بعد ببینن چی میشه. بعدم یادشون رفت. حالا یوسف اومد تو زندان. روز اولی که وارد زندان شد، دو تا زندانی همراه با او وارد زندان شدن. اشاره کردیم که این داستان ضمناً داستان چهار تا خوابه که دو تاش اینجا تو زندانه، یکیش اول یوسف دید، یکیش هم پادشاه مصر. و اینا گفتن که ما خواب دیدیم. گفتش فقط قبل از من خوابتون براتون بگم براتون که انی ترکتو ملت قومن لا یؤمنون بالله، من از میان قومی میام که اینها به خدا ایمان نداشتن، اون شهر و بلکه من اتبعتو ملت آبایی، من دین پدرانم رو دنبال کردم. بعد شروع میکنه درس دادن و اینجاست اون درس بزرگ، درسی که همه ما میتونیم بگیریم وسط زندان. الان پس اون زندان ما هم یه خوابایی دیدیم، خواباتون بذاریم کنار، این درس یوسف رو گوش بکنیم همه که اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ام الله الواحد القهار. کدوم بهتره؟ آیا امروز گدایی در خونه این در خونه اون در خونه اون بکنیم بهتره، یعنی که یه پروردگاری ما داشته باشیم؟ ما از یه جا حقوق میگیریم. اگر مردم بدونن که یه روزی دهنده بیشتر نیست، دیگه تمام این قوقایی که الان در عالم هست و تبلیغات و تمام دروغ ها و تزویر ها اینا همه باطل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی تزویر میکنه بعد چی میکنه؟ اگه روزی زیاد بشه از بالا خبر دادن که آقا روزی زیاد نمیشه با این کارا. و فسمایه رزق بکن، روزی شما در آسمانه. اینی که آدم گرفت، رب ما یکیه، روزی دهنده ما هم یکیه، معشوق ما هم یکیه، یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دار. یه هم یه دونه رو قبول کن، دومی رو قبول نکن. دومی مال چشم چپه. مولانا میگه ما اگر میبینی گاهی اوقات میگه مثلا این و اون، برای اینکه کار چاری نداریم. پسر احول از پدر پرسید، آدم اگه که شهری باشه که یه نفسش چپ باشه، دو نفس چپ باشه، میگن آقا این ما یه دونه است، تو داری دوتا میبینی، اونم قبول میکنی. اما اگه توی شهری شما باشه که تمام چپ باشن، شما ناچاری بگین که دوتا ماهه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را تو کلید. گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست کدوم. مگه تو نگفتی که احول یکی دوتا میبینه؟ چرا پس من اینجوری نیستم؟ من این دوتا ماه که هست چهارتا نمیبینم، همون دوتا میبینم. گفتش که احول از هیچ کت شما رستی، بر فلک مه که دوست چار رستی. پس غلط گفت آنکه این گفته است، بی خود میگن آقا چپ دوتا میبینه. پس غلط گفت آنکه این گفته است، احول از تاق بینگرد گفته است. چون احول که نمیفهمه ما چرا دوتا میبینیم اصلا. تمام این دعواها و کشمکشانی که دوتا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم مده عقل کرد به شما، اون حساب نکنی یه نفره که عقل کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر رو میفرسته میگه برو به این عقل کن، بهش بفهمون که من باز از تو راضی نیستم. اون وقت تو اگه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره، یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که بعد عوض شد. اما اگه عوض نکنی یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن. اول قبض میفرستن. اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بعد تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میفرستن، تو قصه میفرستن برای. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، زی ساده. اگه نکردی قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارنیخ هم اونی که در شکل پیدا میکنه در خارج پیدا میشه. بنابراین اگر یه وقت دیدی که زید سعدی اینقدر چیزش بالاست، چون معیار تولید هم فرق میکنه دیگه، گفتش که رسد به مرتبه خاک پایه تولید که این شرط بود لا اله الا الله. یه مرتبه میرسه انسان که اگه بگه لا اله الا الله خودشو مشرک حساب میکنه، میگه من کیم که دارم لا اله الا الله میگم، من کیم تا پیشت اعلام میکنم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، بهترین ثنای من که اصلا حرف نزنم، چون این دلیل هستی و هستی خطاست، من نیستم. اونجا که تویی ما تو نیستیم که بخوایم بگیم تو هستی یا نیستی. سعدی میگه که اگر گفتی این من اذیت کرد، این من آزار کرد، من مشرکی، این کسی، این که زید و عمرو وجود نداره، اوست. گرت دیده بخش از خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. همه را از او بدونید. ما تو اگر بگیم آقا پس چرا این رو باش مهاجم میکنی یا بحث میکنی، اون درسته. در مسائل اجتماعی ما اگه کسی بی ادبی کرد باید بگیم که آقا جان این حرف خوب نیست و میزنی اینا. ولی ذهنن به خودم بگیم برای چی این اومد این بی ادبی رو به ما کرد؟ ما این نکنیم، ما این کاری کردیم. برگردیم به خودتون. آن گناه در وی ز عکس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خویش شست. آن عداوت اندرو قهر حق است، که از صفات قهر آنجا مشتق است. بنابراین چون که قبح خویش دیدی ای حسن، بندر آینه بر آینه مزن. آینه رو عوضش نکن، برو خودتو درست کن. ضمناً البته باید که با آدم ها انسان هدایت بکنه، بگه که نه اینجا نم این حرف خوبی سنه، ولی ضمناً فکرم بکنه که من یه جرمی کرده بودم که این آقا من این حرف رو مازد اینجا، من استحقاق یک عهدی داشته بودم، این رو برطرف بکنم. یه کدورتی در من هست هنوز، این کدورت رو برطرف بکنم. بنابراین این درس بزرگ توحیده، که توحید اینه که بگن آقا شما چند تا خدا قائل، ما یه دونه خدا، ولی آدم عملا هزار تا خدا قائله. هر کجا هر چیزی رو که شما مؤثر میدونید غیر حق، این شرکه. اگه من فکر بکنم که خب من چیکار بکنم که اینجا اسمم بیشتر معروف بشه، معروف که بشه آدم اینجا استخدام میکنم، بالاخره خب چه دیری معروف بشه، ببینیم فلان کس رو بذاریم کنار، اون یکی یه جایی اگه اسمشو بردم که نه آقا اون به درد میخوره، اصلا سواد داده، اون رو نذاریم ما رو بذاریم اینجا. اینا یعنی شرک. اگه شرک چجوریه؟ شرک یعنی من معتقدم که غیر از خدا و غیر از حقیقت یه چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه به من، در صورتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین ما از یه نفر عبادت میکنیم از یه نفر استعانت میکنیم. شما بذارید حق خودش کار بکنه، شما کارتون بکنید، اگه باید شهرت بدید شهرت بدید. کسی راه معروف چرخی بجست که بنهاد معروفی از سر نخست، معروفی را اصلا گذاشت کنه. چرا؟ برای اینکه یه دونه بیشتر معتقد نیست. دوای درد ما هم توحیده. چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن، اینو میگن توحید. توحید این که من نباشم تو باش، من خودم رو آتش دادم در هستی خودم و قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن قماش لطیف است نصیب مسکین است. این هوه الا اسما اون سمیتموها انتون به آبا اکم، شما حالا میگی پدران پدران شما اشتران میکردن، اینا را اسم گذاشتن روشان، اینا اسمای بی مسما هستن. اسم چند جو؟ رو مسما را بجو. حق به بالا دن نه اندر آب جو، مه به بالا دن نه اندر آب جو. خب فکر میکنم که فرصت زیادی نداریم، ولی در حال ما ببینیم تا کدام آیه تا کجا میتونیم پیش بریم. در زندان این دستار میده و بعدا هم خواب اونها تعبیر میکنه و یکشون کشته میشه و یکشون توصیه میکنه که من رو به اون رب، به اون کسی که پادشاهت هست بگو که خلاص ما بیگناهی اینجا، و اونم یادش میره و خداوند در دل او انداخت یادش بره. بعد از مدتی و دکر بعد امتن یادش آمد. چه یادش آمد؟ موقعی بود که پادشاه مصر گفتش که من یه خواب دیدم، خواب دیدم که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق خوردن، 7 خوشه اجمردن، 7 خوشه سبز خوردن رو بلیدن. اینو تعبیر بر ما بگید، این کنتم به رویا تعبیرون. گفتن از قاس و احلامه، گفتن نه از قاس احلام خوابای پریشانه، مامان بلد نیستیم. این یادش اومد که توی زندان یه نفر بود، تو زندان آوردنش یوسف رو، یعنی اومدن ازش پرسیدن جواب خواب رو. حالا به قدری هم قرآن فشرده است و ایجاز داره، یک کلمه حرف اضافی نمیزنه. مثلا میگه که پرسیدن ازش که یه همچی خوابی هست، تعبیرش که نگفت که تعبیرش اینه اونه، گفتش این کارا رو بکنید، که ضمن اینکه این کارا رو بکنید تعبیر خواب داره میگه. گفت 7 سال شما بایستی که چشمت در بکنید و هر چی که جمع کردید فزروه و فی سنبله، نه ضرب المثل شده، یه وقتی یه مجلس شدن نمیخواد یک کسی را یه چیزی رو میگه، میخوان که مثلا بهش اشاره بکنن که آقا فعلا حرف نزنی، یه فزروه و فی سنبله، این بزنید تا هم سنبلش باشه، در جمع سبک روحان هم بولهبی باشه. ضرب المثل زیادی فهم سوره یوسف هست. در قرآن کلا شاید 300-400 تا عبارت هست که خیلی رایج شده به عنوان ضرب المثل. یکیش مثلا بضاعت مزجات، میگه آقا ما بضاعت مزجات آوردیم، اینو به کار میبرن. یا هاذهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ما که رسول ما برگشته. یا فرض کنید که فلا خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، خیلی عباراتش اصطلاح به صورت ضرب المثل در اومد. از جمله همین که گفتش که هر چی کردید جمع کردید اینا رو فزروه و فیستنبوله. اینا رو فیلم بردارا به نظر من باید دقت بکنن، اگه میخوان فیلم برداری بکنید حرف زیادی نباید بزنید، نه حرف زیادی دادن باید بزنید نه صحنه زیادی درست بکنه. به حد اقل فکر نکنید که دقیقه چقدر پول میدن. یه شخص از دور نشون میده که میاد در خونه هم باز میکنه، بعد یه مقدار جنس خریده میخواد بده توی اصلا یکی باید یکی را صد نکن، صد را یکی کن. موجز مختصر این قرآن مدل یاد بگیرین از این، یک کلمه حتی زیادی نمیزنه. اون مقداری که شما بقیش میفهمین وقتی گفتش که 7 سال معنیش اینه که قحطی در پیشه دیگه، لازم نیست دوست توضیح بدن که بله این قحطی شده. و فقط یه جا هست که اطاله کلام واجبه و اونم موقعی که آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه، اگر گفتش معشوق مثلا سلام کرد نباید بگن سلام، بایستی که ادامه صحبت بدن. و وقتی که خداوند موسی گفتش که ما تلک به یمین یا موسی، موسی دست چیه؟ موسی اینجا ایجاز نکرد بگه که مثلا یا عصای دست عصانه، گفتش یا عصای اتوکه و علیها و شبه ها علاقننی ولی فیه معارب اخرى. و گفتن که در مکالمه با معشوق هم باید پول بده صحبت رو، همان که آخرین کلمه که ختم میکنه جا برای صحبت بعدی باز بذاره که اندینگ نباشه، پایان صحبت نباشه. بلکه فضای ایجاد بکنه که اون بگه خب چطور بود حالا مثلا. این موسی گفتش که ولی فیه معارب اخرى، یعنی خواص دیگه هم داره که بگم اون خواصش چیه. فقط در اینجا جایزه که آدم یه قدری اصالی کلام بکنه، ولی کلن قرآن مدل بسیار خوبیه برای نوشتن، برای فیلم برداشتن، برای نمایشنامه، برای تئاتر، برای هر چی که آدم و حتی اثر صرفه‌جویی رو در کلام کرده بدون اینکه لطمه بخوره به اون مطلبی که میخواد بگه. فقط خلاصه حالا خلاصه خودشو معرفی کرد و بعد آمدن و گفتش که اون زنها رو صدا کنید بگن که اعتراف بکنن که خلاصه ما رو بی خود به زندان انداختن. اونا هم گفتش که الان هست حسل هست، حق آشکار شد و خلاصه انا راوت و ان نفسی، من خودم این عیب از من بود و او از بندگان خالص و پاک بود. اینها شد و بعد یوسف حالا قحطی شده دیگه، از کنعان برادرای یوسف بالا میشن میام پیش یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، اونا یوسف رو نمیشناسن، چون یوسف تغییر مقام داده و حالا پادشاه شده، نمیشناسن. میارن و بضاعتشون رو ارائه میدن و یوسف هم هر چیزی میخواستن بهشون میدن، باره بهشون میده و بعد بضاعتشون یواشکی میگه اونا رو که آورده بودن به عنوان پول بزنن توی بسته هاشون، که گفت حاضری بضاعت اینا رو دست الینا، بضاعت موجودات ما رو به اون پس میدن، نماز روزه ها رو اونجا که بردیم که میخوام یه چیزی بگیم اونا رو میذارن که چیزی بونیم و میگن که اینا با فعلا خدمت خودتون باشه، احتیاجی نیست اینجا بیاری، تو همون دل پاک که بر ما بیاری کافی. خلاصه اینا گفتن که ما خانواده هستیم و خلاصه فقیر هستیم و اینا، و یوسف هم خیلی اکرام کرد. و دفعه بعد که آمده گفتش که ولی شما یه برادر دیگه هم دارین که اونم با خودتون بیارین. این دفعه آمدن پیش پدرشون گفتن که اونم گفته که اگه اونو بیارین بیشتر به اون چیز میده. اینا گفتش که من ایمان داشتم که اون دفعه اون بلا سر یوسف آوردین، ولی این بار حضرت یعقوب هم یه درسی گرفت. همه انبیا ادب میشن به وسیله پروردگار، حتی پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی، پروردگار من منو ادب کرد. فا احسن تعدیدی، خیلی خوب ادب کرد. یکی بهتر از این که آدم گوش آدم رو بگیرن. نظامی میگه بهترین حلقه گوش میدین چیه؟ بهترین حلقه گوش اینه یه نفر گوش آدم بگیره، این بهترین حلقه است، حلقه جواهر اینه که یکی گوش آدم بگیره و به یه جایی ببره. گوش ما گیر و بدان مجلس کشن، که از شرابت سرخوش اندان میکشن. گفتش که گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی، مباد یه روزی باشه که گوش ما رو دل بکنه و این حلقه غلامی او این گوش ما نباشه. خیلی خوب که آدم ادب بکنه. حضرت یوسف مثلا یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا این رب این نسجنه احب و الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. حالا اینجور نباید دعا بکنی، وقتی از خدا خواستین یک دعای بکنی نگین خدا مثلا این مرض هولناک رو بده اون مرض قبلی رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه وقتی قادر مطلقه. نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخوان، اولا کم نخوان، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینکه میگن آقا چه کم خواستی از ما، برخورده به ما یه چیز حسابی بخواه، گر همی دوزید بیا و لعل دوز، زین خران تا چند باشی نعل دوز، این سرخته تسرق دره. یه چیز حسابی بخواه تو این عالم که اومدی عالم پای دوزی بکنی، یه چیز حسابی به دوز، لعل و جواهر به دوز. بنابراین اونجا گفتن که عزت یوسف باید دعا رو اینطور که خدای چید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بپسید. گفت من زندان بیشتر دوستم. گفتن زندان بیشتر دوستم بفهم زندان چید اونها رو دور کردن پسن زندان. عزت یعقوب باز اونم دست اول گفتش که اینی اخاف و انه یعکله از زعب میترسن گل بخوره. گفتن دست گل بخوره تو نباید، باید جس به ما. این دست دیگه چیز شده و گفت فالله و خیران حافظن و هو ارحم الراحمین، که این دعا رو میخواین که مسافرت میخواد بره، میگن فالله و خیران خدا من بهترین حفظ کنندگانه و ما چیکار از این کنه حفظ کنیم. و همینطور قدم به قدم میبینیم که اینها چیزها آموختن از این مسیر این داستان. هر از برادرها دفعه بعد اون رو آوردن به خودشون. یوسف هم یک مکری کرد و چیدی کرد. چید هم چیز بدی نیست. این که میگن بده، حالا در این سوره میگن یکی از چیزایی که هست علی خانم ها علی خانم ها نیست، میگن این کید کنه عظیم، میگن 12 تا چیز هست که در قرآن عظیم شمرده شده، یکی مثلا رب العرش العظیم، یکی این زلزله ساعت شیء عظیم، روز قیامت خیلی عظیمه، چی عظیمه، یکی هم کید و مکر زنان عظیمه. از میگن خب نیست و ما چه خداوند دیلوسی کرده، این دیلوسی کید به معنی چاره اندیشیه، مکر هم به معنی چاره اندیشیه، و خداوند خودش اولین کسی که خب یکی دونه کیدا و اکید کیدا، اونا کید میکنم هم کید میکنم، کید کردن نیست که بده، وقتی انسان کید رو در چیزهای نازل به کار میبره بد میشه. خانم ها این قدرت درشون هست که میتونن چاره اندیشی بکنن و همجرد خلاقیت درشون بالاست و این توانایی رو وقتی در جای بهتر به کار، این یه قدرته در حد ذات، خیلی هم خوبه که آدم داشته باشه که وقتی با یه مشکلی روبرو میشه چاره اندیشی میکنه و فکر میکنه و یه راه حل پیدا میکنه، این خیلی هم خوبه. منتها وقتی که در مراتب نازله اینو به کار میبرن برای چیزهای مادون، اون وقت میگن کار خوبی نیست، وگرنه کید خیلی هم خوبه. اصلا در زبان انگلیسی هم دیوایس که یعنی کیده، زمان میگن وسایل الکتریکی هم میگن الکتریک دیوایس، یعنی وسیله است. کید علم الهیل میگفتن قدیم، هیله بعد نیست که هیله، یعنی من چه چاره بکنم که این آب از این قعر چاه بیاد بالا، این میگفتن علم الهیل، یعنی به اصطلاح مکانیک، امروز میگن مکانیک. پس علم هیله ها رو آموختن و باید از این استفاده بکنن، یعنی از این چاره اندیشی و از این قدرتی که خداوند بهشون داده استفاده بکنن. غلط دفعه بعد یک چیزی اندیشید حضرت یوسف رو، یک چیزی رو گذاشتن تو بارای بنیامین، بعدن هم سلسله رو انداختن که بگردن اینا رو، گشتن و گفتن چیز جام زرین ملک گم شده و گشتن تو بارای ایشون پیدا کردن. حالا البته بعضی میگن چرا حضرت یوسف این کاری کرده اینا، اون من وارد اون بحث نمیشم، برای اینکه هر کاری کرده درست کرده، هر چون خسرو کند شیرین بود. کاری که خدا میکنه با ما، با همه ما این کار کردیم، رمز اصلا خداوند برای اینکه ما رو به خودش نزدیک بکنه، گاهی اوقات یه جاهایی یک برنامه چینی های میکنه، مکر خداونده و خدعه ها و مکر خداوند خیلی هم شیرینه. منتها ما وقتی نمیفهمیم برامون یه خود مشکل، یه کسی رو میخواد مثلا ببره به یه مقام برسونه، از یه راهی که دکی میبره که فکر میکنه مثلا میخواد برش در بیارم بعد میبرش، یوسف رو از تای چاونده میبره، میتونه تا راهی دیگه هم ببره ولی مسیرش اینجوریه. خلاصه اینا حالا میخوان بگیرنش، گفتن که حتی این برادرها گفتن بابا این پدر پیری داره، ما اون دفعه هم یک مشکل دیگه پیش اومده و اینا و نتونستم توضیح بدم. اتفاقا یوسف گفت ببخشید آقا، من یه نامه ای دارن که اینجا کسی عبری بلد نیست، شما میشه این نامه رو بخونی؟ اون نامه تصادفا افتاده دست یوسف، اون نامه‌ای که اینا به خط عبری نوشتن که ما این و اینو 20 چیز فروختیم، اینو میده اینا بخونن. حالا من روز قیامت میگه اقرأ کتابک، کتابت رو بخون ببین چی نوشته اینجا برای ما، ما رو به چه قیمتی فروختی، من دیدم اینا این کنامت اینجا هست که منو تمام اعمال ما نامت دیگه، ما که این نامه رو نوشتیم که من فروختم یوسف مصری رو 6 دونگ به قیمت فرض کنید که یه پست یه مقام، این نوشتیم نامه رو یه جایی میدن میخونن اینجا، ما تا به روشون نیوردن. یوسف گفت که اینا رو شما عبری بلد اینا گفتن بله ما زبان عبری، نگاه کردن اینا دیدن که نامه خودشون رو سرخ شدن زرد شدن اینا، ولی نفهمیدن بازم که این داستان چیه، ولی در حال یه چیزی زنگی تو ذهنشون زد. این که مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گاهی مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنن ذوق انکه انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای که عزیزی، اگه عزیز نبودی کاری نداشت، برای که عزیزی. مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای که عزیزی پیش من. حالا بعضی مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز تو خیلی عزیزی، یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، اگر دیدی یه جای مطلوبه گفتم آقا رو میگیریم و دادم دست پاسمان، تو را که دوز گرفتن سپردمت به عوان که یافت شد به جوال تو سای انبارم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست، من نمیتونم بهت بگم اونجا برادرها بودن نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست، به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم اتینا و فکر کردی که ما گناهی نکردیم کاری نکردیم، نگران نباش، یه سری داره اونجا، باشدن در پرده بازی های پنهان قرم خود این نشو نومید چون واقف نهی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان قرم خود. برحال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن و یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم مازا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون. آیا شما یادتون میاد که با یوسف چیکار کردین اون موقع که جاهل بودین؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قدرت به رب کل کریم چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریم قدر کرد که بگم کرمه؟ یه خودش جهروش شده چیز دل من، یعنی تو خود اون کلام تو اون پرسش یه بهانه‌ای واسه من جور کرده که میگه که ما قدرت به رب کل کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود؟ که بگه کرمه، من به خاطر همون کرمت جرأت دیگه کردم، چون میدونستم که اینقدر کریم هستی. عذر گناه آموخته به ما و تلقا آدم هم این ربهی کلمان، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همه اون یاد گرفتیم که چی بگیم. و تلقا آدم هم این ربهی کلمات سمتا به الهی نوها و سبا بره. بنابراین در آخرین لحظه نجابش برمیداره و میگه که بله قال همه یوسف، قالو انت یوسف، کنم تو یوسفی بباره من یوسفم. اون موقع شیطون بین ما به هم زده بوده اینا، نزقه بینم بینی و بین اخوانی، شیطان بین من و اینا به هم زده بودیم، الحمدلله شیطان رفت و مشکلات هم برطرف شد. و اینها در این خواب که الان به یه عالم نور رسیدن تبدیل شدن به ستاره در خواب، اون خوابی که 40 سال پیش یوسف دیده بود که امی رعی تو احده اشار کوکبن که هم 11 تا برادر بودن، که بعضی میگن که سر به ستاره در ستاره اینا ورد بودن. یه خواب دیگه یوسف دیده بود که وقتی پدر یوسف دیده بود، یعنی یعقوب، که 11 گرگ حمله کردن به یوسف. بعد بعضی از مفسرین گفتن که چرا اونجا به صورت گرگی و این به صورت ستاره، یعنی که اون موقع صفت گرگیشون بود. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، آدم باید بجهه از این صفت گرگی، چون در ما ممکنه باشه. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، چشم آهو فکن یوسف کنعان چه کنن؟ اگه از این گرگ نجستی به یوسف نمیرسی. ولی اونجا که یه نوری درشون پیدا شده بود و توبهی کرده بودن، درخشش یه ستاره رو پیدا کردن، شدن احد عشر کوکبن. و خلاصه پیراهنشون دادن، پیراهنش یوسف داد گفت اینو ببرین و بندازی روی چشم پدرم که بینا میشه. و از این پیرنها خیلی زیاد هست که چشم آدم بینا میکنه. ما اصلا چشم نابیناست، یه لحظه میبینید شما یه بوی به مشام آدم میخوره، یه بوی از حق، یه بوی از عشق به مشام میخوره، مگر بوی از عشق مستت کند طلبکار عهد الست کند. این بو که به مشامتون میخوره یه مستتشون باز میشه، به چیزای تازه میبینی، اصلا چیزایی که اصلا نمیدیدید با این بو، بو میتونه آدم بینا بکنه. فکر نکنید بو چطوری میگن پیراهن یوسف به چه ارتباطی با چشم داره. چشم باطنه که بینا شد. و گر بگویم بوی گمگشته پیراهن گمگشته خود میشنوم، ور بگویم همه گویم زلالی قدیم. و خلاصه این آوردن و پدر و مادر و عرشبت که همه آمدن پیش یوسف. و عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قهر شاه برآمد به اوج جا رسید. برای این پیام کل داستان از یه دیدگاه این شعر مولانا که من ختم میکنم که باز گردد عاقبت آن در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی. جواب به علف خلصه. داستان عالم کمدیه، تراژدی نیست. همه چیزایی که فکر میکنی نمیشه جواب به علف میشه. و بزرگترین بله که آدم بایستی که در دلش قرار بگیره این بله. البته اون بله های دیگه هم بر حسب مراتب خوبه. نوبهار حسن آیت سوی باغ، این پاییز تموم میشه، بله، نوبهار حسن آیت سوی باغ، بشکفت آن شاخه های تر، بله، ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر، بله، این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زنمه احمد، بله، من خموش کردم ولی کن در درم تا عبد رویت می شکر، بله، انشاءالله که توفیق داشته باشیم که از اون جمال یوسف یک گوشه ابروی به ما بنمایند و همین یک گوشه ابرو هم اگه نشون بدن برای دلبری کافیه و هیچ فنی بهتر از دلبری نیست. یکی از عزیزان دبیر میگفت بهترین هنر چه؟ گفتم هنر دلبری. معلم باید دلبر باشه، بتونه دلها رو جذب بکنه. یک ذره به حسن لیلی از بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشدی. اگر یه گوشه جمال از حسن یوسف و جمال سوره یوسف رو ما بخوره، ما بینا میشیم. این بوی پیراهن یوسف، این سوره یوسف خودش همون پیراهن یوسفه. شما اگر استشمام بکنید با شامه باطنیتون، چشمتون بینا میشه، دلتون گشاده میشه، بیت الحزنتون کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه فرصت زیادی برای سوال ندیم، ولی 5 دقیقه اگر یه سوالی هست. ناراحتم نرسیم جواب بدیم. در کتاب ها که دارم می‌نویسم مشغول کتاب هایی هستم و امیدوارم که جواب این سوالات، چون اغلب سوالات مشترکه، اصلا یه مثال هست دنیا نیست. اگه خوب عمیقا فکر بکنید فقط یه مثال هست. اون یه مثال آدم جواب بده همین جواب داده میشه. بله، یکی پرسید از آن گم گشته فرزند یا گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، به مصرش بوی پیراهن شنیدید؟ گفتن تو چطور پیغمبری هستی که از مصر بوی پیراهن گفتش که من بوی پیراهن یوسف میشنوم؟ اون وقت در کنعان هم در 2 کیلومتری به کنعان در بن شوهرش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم. ما همیشه یکسان نیستیم، انسان ها متفاوتن و انتظار نداشته باشید که کسی همیشه در نقطه اوج باشه. مثلا خطا میکنه، گاهی خسوف میشه. خورشیده آفتاب بدان بلندی را لکه اب نفدید کن. از شبت که اولا این را به این ترتیبی که داده بودن پرسیدن که فرق عارف با یه آدم احساساتی با طبع لطیف چیست؟ فرقش این است که اینها به اصطلاح ارتباطشون عام و خاص مطلقه، یعنی هر عارفی صاحب طبع لطیف و ذوق هست، ولی اینطور نیست که هر صاحب طبع لطیف و ذوقی به مرتبه کمال عرفان برسه. البته اون ذوق لطیف زمین ساز رسیدن به عالم معرفت هست، ولی ممکن در نیمه راه بمونه. یعنی در عالم صورت ممکن است کسی ذوقش لطیفه ولی هنوز در عالم صورت گل رو میفهمه، چشم ابرو رو میفهمه، زیبایی رو میفهمه، ولی نمیتونه جستی بزنه به یه بالاتر. اینکه عارف اون کسی که به سرچشمه زیبایی رسیده، به گل آفرین رسیده و طبعش به اون درجه از لطافت هست که اون گل آفرین رو در تمام گل ها میتونه ببینه. کلام آسمانی تان برابری آزادی بشه در فطرت سنت، چطور میتوان در شرایط کنونی به هر سه پرداخت؟ بل هر سه اینها در واقع یکی هستن. عرفان خودش معنی برابری رو الغا میکنه، ما همه برابریم. چرا؟ برای اینکه ما در برابر او نیستیم. لا میز فی الاعدام من حیث الادم، اعدام با هم تفرق میکنن، نیستی ها، ما همه نیستی ها هستیم، ما عدم هایی، هستی ها نما، تو وجود مطلقی فانی نما. و این وقت ما نیستیم همه با هم برابر در برابر او، و همجاتا در مقابل او هیچ کس تو بس کسی برتری نیست. اون وقت پس آزادی هم اینطور، اصلا عرفان این آزادی یعنی دست شدن بکشه از دست این دزدان رهزن روزگار که دست کش از دستشان و دستیار خیش باشه، میکشند از دست دست این دوستان تا نیستی. مولانا این چند بار کلمه دست به کار برده، میکشند از دست دست این دوستان تا نیستی، دست کش از دستشان و دستیار خیش باشه. آدم بایستی که دستشو بکشه. نظامی میگه دست برآوردم از آن دست بند، چون بستن ما رو بستن گرفتار میکردن، دست برآوردم از آن دست بند، راه زمان عاجز و منظور من. خانم امیلی برونته دعای کرده که میگه خدای من نه شهرت میخوام نه ثروت میخوام، نه هیچ کدوم از این نعمت‌ها که مردم میخوان نمیخوام، من آزاد کنه. کیست مولا آنکه آزادت کنه؟ حضرت مولا امیرالمؤمنین مقام ولایتش به این است که بتونه ما رو آزاد بکنه و میکنه. اگر ما راه ببریم به اون میخانه ولایت به آزادی میرسیم. کیست مولا آنکه آزادت کنه؟ بند رقیت نفس رو، بند رقیت به پایت برکنند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، هم تو سر و سوتن آزادی کنید. اصلا آدم تو آزاد نشه شادی نمیتونه بکنه، اصلیه که شادی نمیتونه بکنه. الان میارن شلاق میزن، آدم باید آزاد بشه. وقتی که آزاد شد، وقت با آزادی بره تو بند او. این خیلی خوبه. گفت به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندن. اول باید آزاد بشه، بعد بتونه عاشق بشه. آدم تا آزاد نشده باشه که در بند نمیشه. بنابراین هر سه اینا ریشه در فطرت داره. سمتش هم عرفان شرق و غرب نداره، همه جای دنیا عارف هست. خانم امیلی برونت هم عارفه. ما فکر نکنه حتما بایستی که مثلا از یه مسیر معین اون حرف ها و اون لطائف رو بهش رسیده. میگه خدایا اگر تو تمام عالم رو از من بگیری هیچ قصه نیست. چرا؟ باید خودت که از من نمیتونی بگیری، خودت که از من نمیتونی بگیری، خودت هستی، تو که هستی همه چیزم هست، هیچ چیز نمیتونی برای از من بگیری. سعدی میگه که قادری بر هر چی میخوایی بجز آزار من. من نمیتونی آزار بکنی. چرا؟ باید که زن که گر شمشیر بر فرقم زنی آزار است. اینا به یه عالمی رسیدن که اون عالم همه یکسانه. بنابراین عالم معرفت و عالم عرفان شرق و غرب و شرق دور و نزدیک و اینا نداره. همه که آدم های لطیف‌تر بودن و به یه سیر و سلوکی کردن روی عالم رسیدن. منتها اون نقطه های اوجی که ما در ادبیاتمون داریم و در عرفانمون داریم که از مشکات وحش ازش میگرفته، به اون درجه از کمال من ندیدم حقیقتش. بدون تعصب که بخوام بگم، وقتی که در اروپا هم گاهی سخنرانی داشتم، خب اونا با ادب خودشون آشنا هستن، ولی این مولانا رو که میبینن هوش از سرشون میپره که عجب این چه مردی بوده. درست تنیسون هم خیلی، ویلیام بلیک، ویلیام شکسپیر، واقعا اینا مراتب خیلی بالای معرفت داشتن، ولی باز مولانا میبینن که یه جهشی داره. مستی که از مولانا میتونن بکنن از اونا نمیتونن بکنن. ادبیات ما مستره از ادبیات اونا. گفت تو مستری یا من؟ بله، این بله اینجا این بیت مولانا رو که ننوشتن، ولی بیتش این است که عاشقی گردون سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اگر آدم عاشق شد بالاخره به عشق حقیقی میرسه، منتها به شرطی که اون عشق مجازیش هم حقیقی باشه، یعنی واقعا عشق مجازی رو پیدا کرده باشه. عشقایی که مردم دارن اغلب خودخواهی اسم دارن عشق. عشق یعنی من قربان تو، یعنی من فدای تو. این میگن عشق. عشق نیست که تو به درد من میخوری، میگن من عاشق اینم، یعنی این به درد من میخوره. میگن داره مثلا فلان دختر به درد پسرخاله شما میخوره، یعنی یه دردی درمونی داره پسرخاله ایشون که این به درد رو میخوره. یعنی تو خودتو خرج من بکن، اگرم خرج من نکردی من سرت رو میبرم. چرا؟ برای اینکه بعد من باشی تو به درد من میخوری، من تو دوست دارم. مثل اوتلو. اوتلو که عاشق دستمونا بود؟ هیچ وقت عاشق دستمونا، عاشق خودش بود، اونم برای خودش میخواست. برای این اصلا عشق نیست که بگی مجازیه یا حقیقی. عشق حقیقی مثل شعاع خورشید نونه. عشق حقیقی جدایی ثروته. شما یه دایره بکشین یه مقدار فلش از اون دایره بیرون بکنین میشه عشق. یه دایره بکشین یه مقدار فلش به طرف اون دایره بکشین، یعنی نفس، یعنی خودخواهی. مردم دو طرف هم اشتباه میکنن. یکی میگه که همتون بیان قربون من بشین. همتون هر چی دارین دارین بدین من. من آزادی رو دوست دارم، یعنی آزادی خود چه فدای من خواسته من بکنه. یه وقت میگه نه، من اندرین راه کشته بسیارم قربان شما. این قربان شما اگر مجازی هم باشه خوبه، برای اینکه انسان قابلیت پیدا میکنه که خودش فدای کسی بکنه. این قابلیت که پیدا شد به هر دیگه هم میرسه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.